صدایی دیگر،
صدای زنان.
از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا تمامی منابر و محافل درس و دانشگاهی و رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون، همه ابزارها در اختیار کسانی قرار گرفته که زنان را پرده نشین می‌خواهند. خطیب‌های جمعه حجاب را واجب شرعی می‌دانند و دوچرخه سواری زنان را حرام. شورای نگهبان رسماً منع تبعیض جنسیتی را خلاف شرع می‌خواند و مسابقه دختران چادری فرشته اند در سراسر کشور برگزار می‌شود. هیئت رئیسه مجلس می‌گویند زنان به درد خانه‌داری می‌خورند و نماینده مجلس می‌گوید وام ازدواج باید به دختران زیر 18 سال هم تعلق پیدا کند. راه دیگر برای ترویج ازدواج زیر سن قانونی. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی از فرانسه، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آسیه، همونطور که میبینیم جمهوری اسلامی داره به طور کاملا یک دست در جهت محدود کردن هرچه بیشتر زنان گام بر میداره. به نظرت چرا این اتفاق افتاده و چرا دیگر هیچ مفری برای تلاش برای تغییر قوانین به نفع زنان و بهتر شدن شرایط زنان در جامعه دیده نمیشه؟
ببین، ما شما از 41 سال گذشته به این ور رو دارین مقایسه میکنین. من حتی شما رو دعوت میکنم به نگاه به گذشته تر. در 100 و اندی سال قبل تا امروز از مشروطه، هر بار که فعالان حقوق زنان، فمینیست ها، گروه های زنان، مردم عادی، زنان عادی تلاش کردن که یک پله برای حقوقشون، برای نیازهاشون به عنوان یک انسان جلو برن، مهمترین نهادی که مانعشون شده نهاد روحانیته. ما شیخ فضل‌الله نوری رو داریم که ما در واقع درس خواندن زنان و مدرسه رفتن رو حرام میدونه. ما میرسیم به آقای خمینی، قبل از انقلاب اولین مخالفت جدیش با شاه سر مسئله حقوق زنان و حق رأی زنان هست. بعد از انقلاب خب این روحیه و این ایدئال وارد حکومت میشه. 41 ساله که زنان، اصلاح طلبان، در واقع غیر اصلاح طلبان، دیگر اندیشان، مردم عادی، همه دارن تلاش میکنن ببینن آیا امکان داره ما به خانشی دیگر برسیم در چارچوب این قانون اساسی، یا در تعامل با گروهی که در واقع اسلامگرا هستن ولی حکومت رو هم به دست دارن، به این که در واقع اون لاها، اون بینابین شکاف ها یک جایی باز کنیم به نام حقوق زنان. واقعیت اینه به بنبست خوردیم. آخرین پله هم احمدی نژاد برای همه صاف کرد و با مثلا برنامه توسعه پنجم تکلیف زنان رو اونجا مشخص کرد و اون برنامه‌ای بود که مطابق میل رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد که زنان باید از استخدام شدن در آخرین رده باشن، به خصوص زنان مجرد. بنابراین ما داریم الان با مجلسی طرف هستیم که میخواد تمام این دوره ها رو برگردونه، میخواد هر چی که به دست اومده رو برگردونه به قبل از شیخ فضل‌الله نوری، به آقای خمینی دهه 50، به محمود احمدی نژاد. یعنی ما اساره از همه این موانع رو یک جا در مجلس داریم. اتفاقا خیلی هم خوب هست برای اینکه ملت، مردم، بنده کنشگر حقوق زن، خبرنگار، هر که ده حقوقدان تکلیفش رو دیگه میدونه، برای اینکه این فیلتر شده همه اون تلاش هایی هست که روبروی ما قرار گرفته و قرار هست به ما بگه که یک نه بزرگ، شما نمیتونید در این چارچوب به حقوق زنان و به حقوق برابر جنسیتی دسترسی پیدا کنید.
خب سوده، اینطور که آسیه میگه به نظر میرسه باب تغییر قوانین به نفع زنان کاملا بسته شده. نظر تو در این مورد چیه؟
من فکر میکنم که این مسیری که داریم پیش میریم یه مسیری که از همون 40 سال پیش راه افتاده بوده با بنیانگذاری جمهوری اسلامی بعد از اون انقلابی که از اول قرار نبود انقلاب اسلامی باشه، و ما الان به این نقطه از تاریخ رسیدیم که اصولگرایان در واقع دیگه به سرحد جنون رسیدن، اینجوری بخوام بگم شاید راحت تر باشه، و دارن آشکارا نشون میدن که چی میخوان، همونطور که آسیه جان هم گفتن. در عرصه اجتماعی ما به هر حال این شکاف رو می‌بینیم مجددا، همونطور که خیلی ها از اون چیزی که در مجلس داره اتفاق میفته تعجب میکنن، حیرت زده هستن، خشمگین هستن، در سطح جامعه هم همینطوره. ما عکس العمل ها به قتل هایی که در واقع زنگکشی هستن و قتل ناموسی نامگذاری میشن و دیدیم در همین ماه اخیر، و دیدیم که بعضیا میگفتن که خب بله معلومه، به خاطر اینکه این دخترک دیر رفت خونه و غیره، یا مثلا از کودک همسری دفاع کردن به خاطر اینکه اگر که رومینا میتونست ازدواج بکنه با دوست پسرش، پدرش نمیکشتش برای مثال. یعنی این نشون میده که چقدر ساختارهای جمهوری اسلامی در فرهنگ، در جامعه، در قوانین نفوذ کردن که حتی بین مردمی که شاید خودشون بیشترین قربانی این قوانین و این آداب و رسوم هستن، هم این تبعیض ها ریشه دوونده و ازش دفاع میکنن.
اما آسیه، به نظر میرسه که هنوز هستن زنانی که نمیخوان تن بدن به سنت ها و تلاش میخوان بکنن تا اونجایی که ممکنه قوانین رو تغییر بدن. به نظر تکلیف اونها چیه؟
من فکر میکنم واقعا یک مرز خیلی مشخص قائل بشیم بین جامعه و این در واقع حکومت. هرچی که حکومت صادقانه تر منظورش رو بیان میکنه که نمیخواد این قدرت مطلقه مردانه رو با هیچ جنس دیگری تقسیم بکنه، در آن سوی ماجرا هم تکلیف اتفاقا روشن‌تر میشه. ما میبینیم زنان امروز با صراحت بیشتری خواسته هاشون رو بیان میکنن، میبینیم که مرز بین زن و مرد در مطالبه کردن حقوق جنسیتی خیلی کمرنگ‌تر میشه. یعنی مردان بیشتری رویدن به این جنبشی که نمیخواد این تبعیض رو، نمیخواد این قتل ناموسی رو، نمیخواد همسر کودک همسری رو. اگرچه تأکید بکنم بخشی از جامعه سنت زده ما تابع همون حکومت هست، اصلا نمیتونیم اونها رو منکر بشیم. به هر حال این همه هم در واقع کودک همسری، این همه زن کشی، دختر کشی در همین جامعه داره رخ میده. اما واقعیت اینه که این شکاف ها داره در جامعه هم بیشتر نمود پیدا میکنه. ما واکنش مردم عادی رو نسبت به مسائل زنان هرگز شاید در 40 سال گذشته به با صراحت و صداقت امروز نداشتیم. بنابراین هر چقدر که اونور بیشتر فیلتر میشه، اکستریم تر میشه، افراطی تر میشه، در این طرف هم تکلیف مردم با خودشون و با خواسته هاشون و با جامعه آرمانیشون به نظر من واضح‌تر داره بیان میشه.
سوده، به نظر تو تکلیف زنانی که نمیخوان به این قوانین محدود کننده و همینطور سنت‌های اجتماعی تن بدن چه هست؟ اونها چه کار میتونن بکنن؟
خب این دو تا موضوع مختلفه، اینکه چطور میتونن مبارزه کنن و با این امید که مبارزهشون مؤثر بشه. مبارزه همیشه مؤثره، حتی اگه در طول زندگیمون ما اثر مشخصش رو نبینیم، اما در سیر تاریخی میبینیم که هر تلاش کوچکی به هر حال روزی، در واقع بذریه که به هر حال روزی درختی میشه و میوه میده. اما اینکه چه کار بکنن، من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی هر فردی میتونه آگاهی خودش رو بیشتر بکنه، ببینه رفتارهای روزمرهش، انتخابهایی که داره، کاری که داره میکنه، حرفایی که داره میزنه چقدر در چارچوب جنسیت زدگی داره میگنجه و چقدر تحت تاثیر جامعه و از همه مهمتر این حکومتی که به صورت سیستماتیک داره آموزش‌های جنسیت زده میده و تبلیغ میکنه براش قرار گرفته، و بتونه راه رهایی خودش رو پیدا بکنه. هر کسی میتونه قدمی برداره و طبیعتاً قدم اول برای رهایی فردیه. اگر که فرد ما رها نشیم، جامعه رها نخواهیم داشت. یه نفر فکر میکنه که با دانشگاه رفتن و تحصیل و ادامه تحصیل در رشته مشخصی میتونه به رهایی دست پیدا کنه، فرد دیگه دنبال کارآفرینی میره. هر کسی میتونه انتخاب مشخصی داشته باشه که او رو به رهایی برسونه، و رهایی بدون برابری معنی نداره.
با سپاس از آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی از فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.